یک روز پس از اعلام بی‌نتیجه ماندن مذاکرات ایران و آمریکا در قطر، آنتونیو گودرش، دبیر کل سازمان ملل در نشست شورای امنیت، تأکید کرد که آژانس قادر به راستی‌آزمایی کل ذخایر اورانیوم غنی شده ایران نیست. معاون گودرش نیز هشدار داد که جمع‌آوری دوربین‌های آژانس در ایران عواقب جدی به دنبال دارد. سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. در همین زمینه معاون نماینده ایالات متحده تأکید کرد که ایران هنوز برای دستیابی به توافق جهت احیای برجام فوریت واقعی نشان نداده است و نماینده بریتانیا از شورای امنیت خواست در صورت عدم احیای برجام در جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای گام‌های قاطعانه بردارد. اگر جمهوری اسلامی آنطور که ادعا می کند به دنبال دستیابی به سلاح اتمی نیست، پس به چه دلیل مهم دیگری هزینه های سیاسی و اقتصادی هنگفت ناشی از تحریم ها را به کشور تحمیل می کند؟ هر روز تعویق در دستیابی به توافق چه ضرری متوجه ایران می کند و آیا آنطور که مقام های جمهوری اسلامی می گویند تحریم های غرب علیه ایران بیش از این نمی تواند شدت پیدا کند؟ در دیدگاه این پرسش ها را با کامبیز غفوری، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از فنلاند در میان می‌گذاریم. آقای غفوری، در حالی که گفتگوها در قطر در جریانه، شورای امنیت در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران نشست برگزار می‌کنه. علت برگزاری این نشست چی بوده و چه موضوعاتی مطرح شده؟
این نشست در واقع برگزار شد برای بررسی حسن اجرای قطعنامه 2231. قطعنامه 2231 همون قطعنامه است که پس از برجام منعقد شد و به نوعی تعهدهای برجامی ایران رو اونجا یادآوری کرد، به اضافه جزئیات رفع تحریم ها و تسهیلاتی که در اختیار جمهوری اسلامی قرار می گرفت. این قطعنامه از اونجایی که قطعنامه های تحریمی پیشین خود رو معلق کرده، به صورت دوره‌ای باید شورای امنیت بیاد بررسیش بکنه که آیا داره به درستی اجرا میشه یا نه. مکانیزم بررسی به این صورت است که مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش خودش رو به شورای حکام میده. شورای حکام هم میاد میبینه که آیا نقضی صورت گرفته یا نه، این نقض رو گزارش میکنه هم به دبیر کل سازمان ملل متحد و هم به شورای امنیت. در واقع دبیر کل هم گزارشی میدهد به شورای امنیت، شورای امنیت این گزارش رو دریافت میکنه، بررسی میکنه. گزارش اخیر مدیر کل آژانس هم خب بسیار هم نگران کننده بود، هم شورای حکام قطعنامه توبیخی رو صادر کرده بود، برای همین شورای امنیت تشکیل جلسه داد تا مسئله تخطی های ایران ذیل قطعنامه 2231 رو بررسی بکنه.
کشورهای عضو شورا چه موضعی داشتن؟
کشورهای عضو شورا، اولا این رو بگم که خب تمام دنیا از اینکه جمهوری اسلامی بخواد به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه نگران هستن، حتی چین و روسیه که متحدان استراتژیک جمهوری اسلامی حساب میشن به اون قسمت قضیه که میرسه موضع میگیرن. البته لحنها فرق میکنه. این بار لحن که سه کشور اروپایی طرف برجام، یعنی فرانسه، آلمان و بریتانیا، بسیار تون بود، ابراز نگرانی بسیار شدید کردند از اینکه جمهوری اسلامی همکاری نمیکنه با آژانس و همینطور بازرسی ها رو محدود کرده، تعداد دوربین های نظارتی رو کم کرده و تعدادی از اونها رو خاموش کرده و همینطور میزان بالای غنی‌سازی و میزان بالای اورانیوم ذخیره شده در ایران. اونها همینطور در بیانیه‌شون قید کردن که جمهوری اسلامی هیچ وقت اینقدر برنامه اتمیش پیشرفته و در واقع نزدیک به ساخت بمب اتمی نبوده. کشورهای دیگری هم تک به تک آمدن اظهار نظر کردن. برای نمونه نروژ، اونها هم به همین صورت از ایران خواستن که برگرده به تعهداتش ذیل قطعنامه 2231. همونطور که گفتم تقریبا هر کشوری که صحبت کرد موضعش این بود که جمهوری اسلامی باید برگرده به تعهداتش. حالا لحنشون بعضی ها تندتر و بعضی ها ملایم‌تر بود.
بعضی از اعضا با لحن قاطع گفتن اگر ایران همکاری نکنه تصمیم‌های جدی تری خواهند گرفت. آقای غفوری، درباره این تصمیم‌ها و میزان جدی بودنش برای ما بگید.
این تصمیم‌ها ذیل خود قطعنامه 2231، یعنی مکانیزمی وجود داره اونجا، اسنپ‌بک، مکانیزم‌های تنبیهی که قطعنامه‌های تحریمی پیشین رو میاره جلو و جمهوری اسلامی رو در صورت اینکه خطایی که کرده نقض فاحش محسوب بشه تنبیه میکنه. یکی دو بار صحبت این شد که حتی اروپایی ها یک بار تهدید کردن که میرن و این مکانیزم رو فعال میکنن، اما همونطور که گفتم هیچ وقت به این نقطه نزدیک نبودند، به جایی که بخوان این مکانیزم رو فعال کنن، به خاطر اینکه گزارش دوره‌ای بعدی مدیر کل آژانس کمتر از 2 ماه بعد باید نوشته بشه، کمتر از 3 ماه بعد باید در روی میز اعضای شورای حکام قرار بگیره، و خب در این کمتر از 2 ماه اگر جمهوری اسلامی همکاری نکنه و همینطور سوال‌های آژانس رو که بسیار نگران کننده است بی جواب بذاره، دسترسی نده به بازرسان آژانس، این بار احتمالاً گزارش بدتری رو مدیر کل آژانس خواهد داد. به همین صورت شورای حکام احتمالاً قطعنامه بسیار تندی رو تصویب خواهد کرد و میره به شورای امنیت. شورای امنیت هم اعضاش وقتی ببینن جمهوری اسلامی در یک قدمیه، حالا از نظر اونها ساخت بمب هسته‌ای، احتمالاً دیگه از ابزارهایی که داخل قطعنامه هست، یعنی همون مکانیزم اسنپ بک یا مکانیزم ماشه، استفاده میکنن و خب تحریم‌های پیشین رو بر سر جای خودشون برمی‌گردونن.
مقام‌های جمهوری اسلامی هر بار تأکید کردن که دیگه تحریمی نمونده که علیه ایران اعمال نشه، از همین زاویه تحریم‌ها رو بی اثر می‌خونن. آیا اونطور که اظهار می‌کنن واقعاً تحریم‌های جدی‌تری در کار نیست آقای غفوری؟
این واقعا یک اشتباه محاسبه است اگر واقعا اینطور فکر میکنن که یک خطای بزرگی میکنند، به خاطر اینکه حتی در زمانی که آقای ترامپ هم تحریم میکرد پشت سر هم مقام های جمهوری اسلامی میگفتن که خب دیگه آمریکا تیری در ترکش نداره، پتروشیمی رو 2 بار تحریم کرده، سه بار تحریم کرده، و گاهی وقتا میخندیدن به اینها، در صورتی که بعد متوجه شدن که پتروشیمی رو یک بار ذیل مسئله اتمی، یک بار ذیل مسئله تروریستی، یک بار ذیل مسئله نقض حقوق بشر تحریم کرد برای مثال، یا از صنایع دیگر رو همه منظورم هست، و حالا الان توش موندن برای رفع تحریم. حالا اینها فقط تحریم های یک جانبه آمریکاست. تحریم های جدید اگر تحریم های افزون البته جدید نیست، اگر اعمال بشه و برگرده، اون قطعنامه های تحریمی پیشین بسیار سنگین است، به خاطر اینکه اتحادیه اروپا هم دیگه به تحریم ها میپیونده، دنیا به تحریم ها میپیونده. یکی از اون قطعنامه های پیشین به اسم 1929 قطعنامه بسیار تندی بود، به خاطر اینکه هر کشوری میتونه ذیل اون اگر برگرده، یعنی اگر اون دوباره بیاد و 2231 از بین بره، هر کشوری میتونه هر محموله ای رو از مبدأ ایران یا به مقصد ایران توقیف بکنه، بازرسی بکنه. کشتی های ایران رو میتونن در آبهای بین المللی بازرسی و توقیف بکنن، کاری که الان نمیتونن بکنن. برای همینه که جمهوری اسلامی میتونه مثلا به ونزوئلا نفت برسونه، ولی در آبهای بین الملل نمیتونن کاریش داشته باشن. ولی اگر 1929 بیاد، همه اینها برمیگرده، تقریبا میتونم بگم یک محاصره اقتصادی بی سابقه و همه جانبه باز خواهد گشت برای ایران. حتی کشورهایی مانند چین و روسیه هم دیگه نمیتونن با ایران همکاری های اقتصادی داشته باشن، وگرنه طبق قطعنامه 1929 اینها خطا مرتکب شدن، یا قطعنامه های پیشین اینها همه برمیگردن. برای همین من فکر میکنم که این ساده انگاری است که بگیم دیگه تحریمی باقی نمونده که اعمال بشه. اگر تحریم های شورای امنیت برگرده، اوضاع به مراتب از این چیزی که هست از نظر اقتصادی وخیم تر خواهد شد.
جمهوری اسلامی هر بار این گزینه رو که به دنبال دستیابی به بمب اتم رد کرده. سوال اینجاست آقای غفوری، چه گزینه دیگری به جای بمب میتونه در نظر جمهوری اسلامی باشه که تا این حد حاضر برای اون هزینه بار کشور کنه؟
واقعا وقتی که ما فکر میکنیم که جمهوری اسلامی چرا این گونه بازی میکنه، یعنی قیمت ضرر بسیار هنگفتی که از نظر مالی متقبل میشه، حاضر نیست که یک سری امتیازها رو بده، مثلا انعطاف پذیری نشون بده برای اینکه سپاه توی لیست فهرست البته سازمانهای تروریستی خارجی آمریکا بمونه، آدم تعجب میکنه، به خاطر اینکه به هر حال هر روزی که نفت فروخته میشه یک ضرر هنگفت هست. وقتی که نمیتونه بالاتر از اون میزان محدود بفروشه، نفت رو داره با قیمت پایین تر میفروشه، چرا این همه ضرر رو متقبل میشه؟ اون وقت این سوال اینگونه میتونه جواب داده بشه که لابد به دنبال این هستن که بمب اتم رو بسازن و زمان بخرن. در غیر این صورت اگر ما جوابهای دیگر رو بیایم دنبال بکنیم، یعنی اگر دنبال ساخت بمب هسته‌ای نباشن، میتونیم بگیم که یک بلاهت فوق العاده رو دارن ازش رنج میبرن. هیچ جواب دیگری من برای این سوال واقعا ندارم، یعنی اینکه یک نفر بیاید برود پای میز مذاکره و حاضر باشه هر روز به پای خودش تیر رو شلیک کنه، هر روز ضرر بیشتری نسبت به روز قبل متحمل بشه، ولی صرفا برای لجبازی سر موضعش بمونه. خب این یه چیز خیلی عجیب و غریب است. برای همین من فکر میکنم و دنیا هم اینطور فکر میکنه که وقتی که اینها حاضر نیستن انعطاف پذیری نشون بدن برای نفع خودشون، لابد به دنبال هدف دیگری هستن که همانا ساخته بمب هستن.
آقای غفوری، پیرو صحبتتون یکی از موضوعات مورد گفتگو در قطر این بود که راهی برای فروش نفت ایران پیدا بشه. از این زاویه با توجه به صحبتهایی که الان کردید، ایران که درگیر بحران اقتصادی بی سابقه ای شده الان، با هر روز تأخیر و تعویق در دستیابی به توافق چه درآمدی رو از دست میده؟
خب ببینید، اگر اینطوری فرض بکنیم که الان روزی 1,000,000 بشکه میفروشه، اینها یه سری آمارهایی که باید پیش فرض داشته باشیم، و رفع بشه تحریم آمریکا، میتونه فقط 2,500,000 بشکه در روز نفت بفروشه، یعنی 1,500,000 بیشتر. این یعنی با بشکه ای حدوداً $100 که الان هست، روزی $150,000,000 درآمد بیشتر. خب از روزی که 24 فوریه بود، 5 اسفند روسیه به اوکراین حمله کرد، حتی از اون روز بگیریم نه این همه زمان رو، از اون روز این رو ما گفتیم روزی $150,000,000، یعنی میشه ماهی $4.5 میلیارد. حالا 4 ماه وقفه مذاکرات بود، $18 میلیارد در خوشبینانه ترین حالت فقط در مابه و تفاوت فروش ضرر کرده. با دلار 30,000 تومانی اگر در نظر بگیریم، میشه $540 تریلیون در مقیاس کوچک در همین مدت وقفه که میز مذاکرات رو به خاطر سپاه ترک کرده، یعنی در همین چند ماه $540 تریلیون.
ممنونم از شما، کامبیز غفوری، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از فنلاند.